اگر جهتگیری مثبت باشه، مسیر جامعه رو به کمال و تعالی میبره. مشارکت لایه‌های مختلفی داره، مثل مشارکت در تصمیم گیری ها، مشارکت در تصمیم سازی ها، مشارکت در عمل و اجرا و مشارکت در سطح نظارت. مشارکت نشانه زنده بودن و جنبش و بیداری جامعه است. مردم با مشارکت کردن این پیام رو میدن که نسبت به سرنوشتشون بی‌تفاوت نیستن، بلکه مسئول هستن.
مشارکت با نشاطی که به جامعه ارزانی میکنه، کیفیت زندگی اجتماعی رو افزایش میده و یک سرمایه اجتماعی محسوب میشه. نشاط اجتماعی موهبت بزرگیه که رد پای اون رو در مفهوم مشارکت اجتماعی میتونیم ببینیم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم، همینک با پخش برنامه چاپخانه.
چاپخانه
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام و درود بر شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. به برنامه چاپخانه خوش آمدید. چاپخانه یک شمه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. ساعت 21 تا 21:30. کسی که مطالعه نمی کند نسبت به کسی که خواندن بلد نیست هیچ برتری ندارد. مارک مارک افکار و اندیشه‌های انسان به گونه ایست که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد، و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیاندازد. انیشتین. بهترین دوست من کسی است که کتاب‌هایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم. آبراهام لینکلن. بخش بعدی برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم. محضر یکایی که شما مخاطبان محترم برنامه چاپخانه ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 میشنوید. من محسن مسعودیان توفیق دارم با معرفی نویسنده و کتابی دیگه سهمی در توسعه نظام دانایی و معرفت شما و حتی خودم در این برنامه را داشته باشیم. این هفته به سراغ اثر وزین و فاخر فلسفه مشا میریم، نوشته آقای دکتر حمیدرضا خادمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت، و با این مؤلف بزرگوار به گفتگو می نشینیم. در خصوص کتاب فلسفه مشا اثر آقای دکتر خادمی باید انقدرشو بگم که ما تو فلسفه مشا بر استدلال و برهان عقلی در راستای فهم جهان هستی تاکید می کنیم. از منظر فلسفه مشا کسی که جویای فلسفه و شناخته هر چند نتونه به علت واقعی هر چیزی دست پیدا بکنه، باید این تلاش رو داشته باشه که بر اساس استدلال پذیرفتنی ترین و دستیافتنی ترین راه حل هر مسئله رو ارائه بکنه. بیدرنگ بریم به سراغ جناب آقای دکتر حمیدرضا خادمی، مؤلف این اثر گرانسنگ. آقای دکتر خادمی سلام، به چاپخانه خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز، مخاطبان عزیز عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم این گفتگو برای همه دوستان و شنوندگان سودمند واقع بشه. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر، فلسفه مشا یعنی چی و شما در این کتاب در خصوص چه چیزی صحبت کردید؟
بله، بسیار خوب. نکته خوبی رو شما در معرفی کتاب بیان کردید. عنوان کتاب فلسفه مشا از ارسطو تا توماس آکوینی هست.
بله.
خود عنوان گویای این هست که در حقیقت ما یکی از مکاتب مهم فلسفی رو بررسی کردیم و از فیلسوف مؤسس که ارسطو هست و فلسفه مشا در حقیقت مؤسس این مکتب فلسفی رو ارسطو میدونن که هم در جهان اسلام و هم در دنیای غرب تأثیرگذار بوده، به خصوص در دوران قرون وسطا.
بله.
من اگر بخوام برای توضیح بیشتر خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، بحث اساساً واژه فلسفه برگرفته از اصطلاح یونانی فیلسوفیا به معنای دوستداری دانش هست.
بله.
ممکنه این مطلب در ذهن شنوندگان شکل بگیره. خب اساسا فلسفه با زندگی روزمره، با عموم مردم چه ارتباط و سنخیتی میتونه برقرار کنه، یا اینکه واقعا فلسفه صرفا یک دانش تخصصی هست؟ تمام مکاتب فلسفی، باید عرض کنم که به هر ما برای فلسفه در زندگی روزمره وجوه مختلفی متفکرین در نظر گرفتن. هرچند فلسفه یک دانش تخصصی هست، اما اساساً ریشه های اون در نیازهای مشترک همه انسان هاست که ممکنه اینها فیلسوف نباشن اما به این نیازها آگاهی دارن. مثل چی؟ مثل نیاز به دانستن.
بله.
نیاز به توضیح، چگونگی و چرایی و چیستی بسیاری از اموری که در زندگی ما رخ میده. همینطور نیاز به تصمیم گیری و گزینش در موقعیت های گوناگون زندگی.
بله.
خب از این تعریف مشخص میشه که فلسفه ورزی یک معنای گسترده‌ای داره و با مسائل مهمی در زندگی ما مرتبط هست. به قول پاسکال، که من یک جمله خوبی رو از ایشون نقل کنم، پاسکال اینطور بیان میکنه که تمام فضیلت‌ها در فکر ماست، بکوشیم تا خوب فکر کنیم. یعنی این یک تعریف از فلسفه هست که به عبارتی تعیین ارزش، اعتبار و تفسیر آنچه که در زندگی ما مهم یا پرمعنا هست تلقی میشه. تمام فضیلت ها در فکر ماست، بکوشیم تا خوب فکر کنیم. یا تعبیری که از سقراط در حقیقت معروف هست، که سقراط در محاکمه تاریخی خودش دلیل پرداختنش به فلسفه رو اینطور ذکر میکنه که زندگی نیازموده زندگی نیست و ارزشی ندارد. یعنی این به این معنا من توضیح دادم که فلسفه همونطوری که در تعریف واژه فلسفه این مطلب هست به معنای دوستداری دانش، کاربردش هم در سطح زندگی و عموم مردم قابل بررسی هست، علارغم این که ما میتونیم فلسفه رو یک دانش تخصصی بدانیم که در این صورت به مکاتب مختلفی تقسیم میشه. یکی از مهمترین مکاتب فلسفی در جهان اسلام و در یونان باستان و همینطور در قرون وسطای مسیحی فلسفه مشا هست که مؤسس اون ارسطو هست و در حقیقت فلسفه ارسطو دانش وجود و هستی تلقی میشه.
بله. و آقای دکتر، در جهان اسلام و در ایران ابو علی سینا وامدار و نماینده این فلسفه است، درسته؟
بله، بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. ما تحت عنوان مشائیان نخستین اگر بخوایم نام ببریم، از ارسطو که چهره شاخص و مؤسس هست و همینطور اسکندر افمیدیسی که در نیمه دوم قرن دوم زندگی میکرد میتونیم نام ببریم، همینطور از مشائیان قرون وسطایی غیر مسلمان مثل توماس آکوینی و آلبرت کبیر در جهان مسیحیت میتونیم نام ببریم، و در جهان اسلام با فارابی در حقیقت فلسفه مشا مطرح میشه و به اوج خودش میرسه. یعنی ما فیلسوف رو در جهان اسلام، حالا بعد از اینی که کندی رو مثلا معرفی میکنن در جهان عرب، منتها اصلی ترین فیلسوفی که به صورت نظاممند فلسفه مشاع رو مطرح میکنه و معرفی میکنه فارابی هست، ابو نصر فارابی، و بعد از اون فلسفه ابن سیناست که شاخص ترین فیلسوف در جهان اسلام در بسط و توسعه اندیشه های مشائی تلقی میشه. همینطور ما ابن رشد رو داریم، یعنی این سه فیلسوف به عبارتی فارابی، ابن سینا، ابن رشد، و در مرحله بعد و متأخر هم خواجه نصیرالدین طوسی از جمله فیلسوفان مسلمانی هستند که در اندیشه فلسفه مشا اندیشه برداری کردن.
آقای دکتر، این کتاب کجا چاپ شده؟
بله، این کتاب توسط سازمان سمت که
مخفف سازمان مطالعه و تدوین و
سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم انسانی و اسلامی منتشر شده به ارزش 2 واحد درسی برای رشته های فلسفه و در دوره کارشناسی در حقیقت تعلیق شده.
درسته.
و وجه امتیاز این کتاب نسبت به آثار مشابه و آثاری که در این موضوع منتشر شده، شیوه ارائه مطالب در این کتاب هست.
چگونه هست؟
بله، شیوه ارائه مطالب در این کتاب اولا سیر تاریخی داره، یعنی از فیلسوف مؤسس ارسطو شروع میشه و در بستر تاریخی خودش از قرون وسطای مسیحی عبور میکنه به جهان اسلام میرسه و اندیشه ها رو سلسله وار و در بستر تاریخی خودش در حقیقت عرضه میکنه، و لذا موفق شده این کتاب که میان دیدگاه های فیلسوفان مشا ارتباط برقرار کنه و اینها رو در پیاپی هم تفسیر بکنه در حقیقت، لذا تصویر نسبتا جامعی از موضوع مورد بحث خودش ارائه میکنه. مثلا اگر از بحث مهم هستی و وجود به عنوان موضوع ما بعد از طبیعه و موضوع فلسفه بحث میکنه، سعی میکنه از اندیشه های ارسطو که مؤسس بوده در حقیقت بحث رو آغاز کنه و در سیر تطور تاریخی و تکامل تاریخی به عبارت دیدگاه های سایر فیلسوفان رو در حقیقت نشون بده، و این تطور اندیشه ها وجه امتیاز این کتاب نسبت به آثار مشابه هست.
آقای دکتر، ما در آموزشگاه ها بعضا میبینیم، مؤسسات آموزشی میبینیم چیزی تحت عنوان فبک داریم، یعنی فلسفه برای کودکان.
بله،
این
بله.
کتاب رو میتونیم به عنوان فبع یا فلسفه برای عموم مردم در نظر بگیریم یا فقط دانشجویان میتونن کتاب رو بخونن؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. در حقیقت فبک یا فلسفه برای کودکان، اخیراً هم اصطلاح دیگه ای تحت عنوان فبک یعنی فلسفه اسلامی برای کودکان مطرح شده در مراکز علمی ما که محققینی دارن تلاش میکنن که فلسفه رو به زبان ساده تری در قالب داستانها و روایتهای ملموسی از زندگی ما به عبارتی بتونن مزامین و مفاهیم فلسفی رو مثل مفهوم علیت و سایر مفاهیم رو در قالب داستان در سطح مخاطب دانش آموز و کودکان در حقیقت عرضه کنند برای رشد عقلانی که ما توقع داریم در سطح آموزش پرورش دانش آموزان و کودکان در حقیقت یاد بگیرند و فرا بگیرند. کتاب هایی هم در این حوزه ها تألیف شده، اما این کتاب سطحش تخصصی هست و مربوط میشه به دوران دانشجویی، یعنی از سطح لیسانس در حقیقت دانشجویی که ممکنه در دبیرستان مقدمات فلسفه رو آموخته باشه و در دوره کارشناسی با یکی از مهمترین مکاتب فلسفی یعنی فلسفه مشا از طریق این کتاب میتونه ارتباط برقرار کنه و همونطوری که عرض کردم با رویکرد تاریخی که این رویکرد در حقیقت تسهیل میکنه امر آموزش رو در مباحث و مفاهیم مهم فلسفی به دانشجویان.
بله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر خادمی عزیز، بسیار خرسند شدیم از گفتگو با نویسنده توانا به اتفاق آقای دکتر حمیدرضا خادمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت. با شما شنوندگان محترم و فرهیخته هم خداحافظی میکنیم تا درودی دیگر. دو ساعت بدرود.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه بود، آقای دکتر محسن مسعودیان. کتاب بزرگترین اختراع بشر است. ویلیام شکسپیر. چیزهایی که به دنبال آن می‌گردی همه در همین دنیا است، اما تنها راهی که آدمیزاد بتواند 99% آنها را ببیند در کتاب است. روزانه کتاب خواندن و نوشتن‌های روزانه میتونه پیوندهای مفید و با ارزشی رو بین ما و خواسته هامون به وجود بیاره و به مرور محکمترش کنه، همینطور پیوندهای سوس و بیفایده رو از بین ببره. بخش بعدی برنامه چاپخانه رو بشنوید که به معرفی کتاب اختصاص داره.
اول دفتر به نام ایزد دانا عرض ادب، احترام و درودی آمیخته با مهر محضر شما شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه چاپخانه. خوشحالیم که بار دیگه افتخار پیدا کردیم در برنامه چاپخانه خدمت شما باشیم و سپاسگزاریم که برنامه خودتون رو همراهی میکنیم چون همیشه. همونطور که میدونین ما در این برنامه سراغ نویسندگان و آثارشون میریم و از لسان خودشون در باب بنان و بیانشون بیشتر میشنویم و این بار هم به رسم معلوف در خدمت یکی از این عزیزان هستیم، سرکار خانم توبا زاره. سرکار خانم زاره بسیار بسیار خوش آمدین و خدا قوت، خیلی مقدم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. توبا زاره هستم، از سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیزتون.
بزرگوارین، حالا خوشبختانه هم حضرت عالی رو و هم سرکار خانم محبوب زاره خواهر دانشمندتون رو که هر دو در باب ادبیات و بعضن مباحث فرهنگی قلم زدین میشناسن اهل فن و مخاطبان ما. ما در باب آثارتون مجال کمی داریم سخن بگیم، قریب 20 اثر داریم در باب ادبیات آینی و همطور ادبیات انقلاب و حوزه ادبیات مقاومت، ولی این بار به طور خاص میخوایم بریم سراغ ساحت ادبیات دینی در باب کتاب 30 گزارش به شیطان صحبت بکنیم. مقدمه کوتاهی خواستم بگم که فکر میکنم مهم باشه، حالا شما در باب این کتاب قطعا خواهید گفت ولی چون برای خودم بدیع بوده منظرتون میخوام بگم، ما در حوزه ادبیات دینیمون بعضن آثاری از علی مؤذنی داریم، مثلا آثاری که در مورد پیامبران دارن و مخصوصا پیامبر عظیم الشأنمون با عنوان مأمور، یا مثلا کتابی تحت عنوان فراموشان از داوود غفارزادگان و آثار مشابه، مثلا کاری که بعضن از نام‌آوران و بزرگان عرصه هست، تونستن زاویه تازه‌ای به مباحث آشنا و متعارف دینی باز بکنن. این کتاب هم در این مقوله هست. میخوام در واقع این که این کتاب با چه سبکی و با چه نگاهی هست صحبت بکنیم و فکر میکنم از مصادیق مهم نگاه تازه و بدیع و جوانپسند به ادبیات دینی باشه.
ممنونم از شما. کتاب سی گزارش به شیطان اولین تجربه من در حوزه ادبیات عاشورایی بود. این کتاب رو من موقعی که قرار بود شروع کنم به نوشتن، این که تمام شاعران و نویسندگان ما میدونن باید یه توفیقی حاصل بشه که یه قلمی به کاغذ بیاد، خوشبختانه ما همین توفیق نصیبمون شد. اما از اونجا که من قبل از اینکه نویسنده باشم یک شاعر هستم و همیشه اون خلاقیت ها و اون نکات توی ذهنم هست، در باب این کتاب هم خیلی دنبال این بودم که یه اثر متفاوت با زاویه دید جدید کشف کنم و شروع به نگارش کنم. تو خوشبختانه سی گزارش به شیطان هم خیلی از دوستان که این کتاب خوندن یا هنوز نخوندن و اسمش رو مثلا میشنون خیلی براشون جالبه، میگن مثلا سی گزارش به شیطان کجاش عاشورایی هست یا چه ربطی داره، ولی وقتی توضیح میدم یا کتاب رو میخونم با من همراه میشن.
و این توضیح رو الان واسه مخاطبان برنامه هم بگین که از چه زاویه نگاه کردیم.
بله، من این دفعه اومدم برای شروع زاویه دیده در واقع اشقیا رو انتخاب کردم، زاویه دیده دستیار شیطان رو انتخاب کردم. ماجرا از اینجا شروع میشه، با مرگ معاویه شروع میشه، یعنی دستیار بزرگ شیطان قول میده و یا عهدی میدنده که پنجمین نور آفرینش توی زمین حضرت امام حسین را یعنی به شهادت برسونه، از زمین محوش کنه و در این راستا این عهدی که میبنده نیاز به دستیاران دیگه ای داره، نیاز به که اونا رو اعزام کنه به زمین. و خواستم توی کتاب اشخاص شاخص قیام عاشورا هم ازشون نام برده بشه.
فکر کنم سال 60 هجری دیگه، یعنی سالی که بعد از معاویه فرزند ناخلفی بر تخت مینشینه و فجایع رو چه در عاشورا و چه در دو سال بعد در مکه اومدن رقم میزنه. و شما این اعوان انصار شیطان رو در این کار ترسیم کردین، یه زاویه‌ای که هم متافیزیکیه برای خواننده‌ای که فضای ماورایی و فانتزی رو دوست دارم میتونه جذاب باشه و هم کسایی که سوی تاریخی رو دنبال میکنن براشون اهمیت پیدا میکنه، چون بر بستر تاریخ داره روایت میشه و البته اثر دینی و خاصه عاشورایی هست. یعنی هر سه ضلع این کتاب، چه بحث فانتزیش تا حدی بخوایم در نظر بگیریم، چه بحث تاریخیش و چه بحث دینی و مشخصا عاشورایش، میتونه محل توجه باشه. ما چون دو سه دقیقه فرصت داریم، میخواستم در باب این هم صحبت بکنیم که حالا اساسا چون شما با این زاویه نگاه وارد شدین، نظر خودتون هم برای من مهمه، تلقی خودتون که ما چطوره میتونیم ادبیات دینی رو و ادبیاتی رو که ممکنه حسب روی ظاهرش گریزان کنه جوانان ما رو، به خاطر پرداختن شعار زده بعضن از طرف نویسندگان، چه پیشنهادی دارین؟ فکر کنم در این کتاب پیشنهادی رو داریم فروی مخاطبان و همینطور نویسندگان میزنیم. راجع به این زاویه نگاه و نگاه تازه میخواستم صحبت بفرمایید.
در وهله اول که جناب آقای صلاحی، من فکر میکنم هنوز در اون حدی نیستم که بتونم نظر خاصی یا حالا یه راهنمایی
داشته باشم. خودتون رو بگین خانم زاره، یعنی قطعا یه نگاهیه که شما تونستین به عرصه عمل بیارینش.
بله، من چون بیشتر کارم بحث ادبیات انقلاب و پایداری هست و حالا آینی هم که کار میکنم، این را دریافتم که در هر زمینه‌ای به خصوص حالا نوشتن، نوآوری و خلاقیت خیلی مهمه. این که ما بتونیم سبکای قبلی را بشکنیم، یه زاویه دید جدیدی پیدا کنیم، حرفمون را حالا همون حرفی که میخوایم ساده بیان کنیم در قالب یه زاویه دید جدیدی، یه گویش، یه حالت جدیدی باشه که واقعا مخاطب، هم نام کتاب خیلی مهمه، هم نوشتار، مخاطب جذب بشه، به خصوص حالا قشر جوان
همینطوره،
اهمیت هم براشون داره این مباحث، یا کشیده بشه به سمت کتابخانی و اینجور کتابا. خوشبختانه نشر ساد از این کتاب خیلی استقبال کرد و زحمت خیلی خوبی هم کشید که ما شب اربعین امام حسین بود که این کتاب به سرانجام رسید و واقعا برای خودم خیلی لذت بخش و شیرین بود.
به به، فکر من دوره ای بود که آقای دکتر قاسم صفایی نژاد مسئولیت نشر رو برعهده داشتن و دوستان دیگر هم از جمله مدیر فعلی جناب شمس‌الدین فلاحشمی تو اون عرصه کمک محتوایی میدادن. به هر دو عزیز خدا قوت میگم. من سپاسگزارم از شما دوست دارم که فرمایشتون رو در موقف پایانی در خصوص هر آنچه که براتون دلنشین‌تره و مهم‌تره بفرمایید. خوشبختانه کتاب شما کتابی هستش که قابلیت ترویج بیشتر رو داره، بر ماست که این کتاب رو بتونیم بهتر بیشتر معرفی کنیم. ولی از منظر کسی که حالا خوشبختانه در فضای ادبیات نفس میکشه، خواستم به طور کلی در باب ادبیات، ادب دینی، اگه نکته باقی مونده رو به من حس ختم بشنوید.
تمام نکات خوب رو شما بیان کردید، ولی نکته‌ای که مد نظر خودم هست در روند نوشتن و کتاب‌های بعدی اینه که باز هم مطالعه جوهر نوشتن هست، مطالعه در آثار بزرگان مطالعه بشه و دنبال اون بیان بهتر و زاویه دید خوبتر باشیم، از اینکه حالا سی گزارش به شیطان توجه خاصتری بهش شد. شاید من فکر می‌کنم این موفقیت رو مدیون اون نوع نگاه اسکوزاری کتاب و همراهی عزیزان در رشتش ساد هستم. من مجدد بخوام یه کاری رو ارائه بدم، باز هم دنبال زاویه دید جدید هستم.
حتما که همینطوره و ایستادن بر فراز شانه بزرگان فرهنگ و ادبیات چه ایران و چه جهان قطعا هم مقتنعه و هم راه خوشه. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم که برنامه خودتون چاپخونه رو واسه زینت‌آرایی و سخن انتخاب کردین، برگزیدین و ما مفتخر هستیم و مباهی به این همراهی. باز هم انشاءالله از شما بیشتر و بهتر بخوانیم و بشنویم.
لطف دارید. انشاءالله در شما و شنوندگان عزیزتون در پناه حق و زیر سایه سار لطف امام حسین باقی بمونید.
بزرگوارین و براتون بهترین ها رو آرزومندم، در پناه خدا.
ممنونم. خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش. در خدمت سرکار خانم توبا زارع بودیم و سخن گفتیم در باب ادبیات دینی و خاصه کتاب جذاب و دلکش ایشون سی گزارش به شیطان. امیدوارم که این برنامه و برنامه‌های مشابه گامی ولو کوچک باشه در توسعه کتابخانی و البته جا داره از شما عزیزان همیشه همراه هم همواره یاد کنم که اگر نبود همدلی شما قطعا این برنامه‌ها به سرمنزل مقصود نمی‌رسید و نخواهد رسید. با امید و آرزوی روزهای فیروزه و فروزان شما رو به خدا می‌سپارم. بدرود.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه بود با اجرای جناب آقای دکتر حامد صلاحی. از همراهی شما با چاپخانه امشب سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. بهمن ماه 1402 ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید. پژواک فستیوال نقطه آی آر. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده.